به نام خدا، کلیات و اصول بیمه. فصل اول، چگونگی پیدایش بیمه و سیر تحول آن. مقدمه. با اینکه تاریخ و فرهنگ ما قوانین، مقررات و آداب و رسوم زیادی از سالیان گذشته تا حالا برای حمایت از انسانها داشته، اما از اونجایی که بیمه در کشورهای صنعتی و مدرن ایجاد شده و رشد کرده، بحث‌های مربوط به اون هم با نیازهای تجاری و اقتصادی این کشورها بیشتر تطبیق داره. از طرفی به خاطر عدم پیشرفت قابل توجه ما در زمینه‌های نظری یا عملی، هنوز برای ما زمینه نوآوری به وجود نیامده. در دنیای پیچیده امروز همه ما می‌دونیم که آگاهی و تخصص در هر موردی، مخصوصاً در ارتباطات اجتماعی و اقتصادی چقدر ضروریه. مسئله بیمه در واقع یک وسیله‌ایه که برای امنیت اجتماعی و پیشرفت اقتصادی بسترسازی می‌کنه و نمی‌تونه بدون توجه به واقعیت‌های دنیای امروز راهشو پیدا کنه. شاید شنیده باشین که میگن همه چیز و همه کس می‌دونن و به همین خاطره که نقش گروه‌های واسطه مثل وکلا و مشاوران در زمینه‌های مختلف و در خصوص کار بیمه، نقش نماینده های بیمه پررنگ تر شده و جایگاه واقعیشون هم بهتر لمس میشه. از طرفی میدونیم که رابطه مستقیم بیمه‌گر با بیمه‌گذارای زیاد دلیل نمیشه که همه مردم از قوانین و مقررات و شرایط متنوع بیمه و بیمه‌گری آگاهی داشته باشند. یکی از دلایل مهمی هم که بیمه در کشور ما پیشرفت نکرده و گاهی باعث به وجود آمدن تنش و کشمکش بین بیمه گذار و شرکت‌های بیمه میشه همینه. نماینده‌های بیمه با انواع و اقسام آدم‌ها در جامعه برخورد دارند، پس میتونن با توجه به آگاهی و تخصص اونها از یک طرف به عنوان مشاور بیمه‌ای بهترین شرایط و نرخ‌های بیمه رو به افراد بدن و در واقع حافظ منافع بیمه گذاران باشن و از طرف دیگه با شناختن نگرانی های هر فرد و منتقل کردن این شناخت به شرکت بیمه‌گر در پیدا کردن راهکارهای جدید بیمه‌ای برای توسعه بازار بیمه نقش مهمی رو بازی کنن. اگه قبول داشته باشیم که فهم اصول بیمه برای فهمیدن کل ماجرای بیمه مثل نسبت کلید و قفله، پس باید قبول کنیم که آموزش اون هم باید هم شناخت کافی رو برای همه دست‌اندرکاران صنعت بیمه فراهم کنه و هم باید بتونه باور و اعتقاد به حقوق بیمه گذاران رو از جانب دست‌اندرکاران امور اجرایی برای دادن راهکارهای مثبت در ارائه پوشش‌های بیمه‌ای مورد نیاز جامعه در هر زمانی با توجه به مقتضیاتش فراهم کنه. خلاصه این که یادمون باشه که هر فرصتی میتونه یک تهدید با خودش داشته باشه و از هر تهدیدی هم میشه به صورت یک فرصت استفاده مفید کرد. نکته مهم اینه که شناختن فرصتها و تهدیدها شرط لازم و داشتن قدرت برای تبدیل تهدید به فرصت مطلوب شرط کافی برای مدیران خلاق و موفقه. از نظر مردم یا همون بیمه گذاران بیمه، مدیران خلاق صنعت بیمه اونهایی هستند که با دونستن این مسئله برای استفاده بهینه از فرصتها و تبدیل تهدیدها و ساختن فرصت دوباره برای فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و بازرگانی در دنیای پر از ریسک و خطر امروز، مردم رو با پوشش‌های مناسب و مورد نیاز تحت حمایت قرار میدن. اینجاست که یک نقش مهم دیگه روی دوش نماینده های بیمه سنگینی میکنه و اون هم اینه که در قدم اول باید به بیمه گذاران و شرکت های بیمه کمک کنند تا دو مطلب مهم فرصت ها و تهدید ها رو بشناسند و در گام دوم بتونن از اونها توی زندگی استفاده کنند. شناخت بیمه و اصول و مبانی اون توی این درس آورده شده که در اختیار شما قرار میگیره. لازم به ذکره که در بیان مطالب مورد اشاره در این درس از نظرات با ارزش اساتید فن، مخصوصاً جناب آقای دکتر محمد هوشنگی، و در مباحث حقوقی از نظریات استاد گرامی جناب آقای دکتر مسیح ایزدپناه استفاده شده که از این افراد کمال سپاسگزاری رو داریم. پیش گفتار. آدمی از شروع زندگی و از وقتی محیط اطرافش رو شناخته، خطرهای زیادی رو حس کرده و همیشه نگران خودش و عزیزانشه که نکنه در حادثه‌های ناگهانی جان، اموال و یا امنیتشون به خطر بیفته و مورد تهدید قرار بگیره. از یک طرف ترس از حوادث ناگوار و پیامدهاش و از طرف دیگه ترس از فردای نامعلوم باعث شده تا آدم‌ها دنبال راهکارهایی بگردن که امنیت زندگیشون رو تامین کنه. آدمیزاد برای اینکه جلوی حادثه و خطر رو بگیره و خسارت رو به حداقل برسونه و امنیت ایجاد کنه، ناچار از ابزار مختلفی استفاده کنه تا بتونه از خودش مراقبت کنه. با این حال اینا فقط احتمال اتفاقات ناخوشایند رو کم میکنه و به خاطر پیچیدگی طبیعت و زندگی انسان نمیشه کلن احتمال بروز خطر رو به صفر رسوند. در دوره‌ای که انسان زندگی اشتراکی داره، غریزه اجتماعی حاکم اونو ناگزیر کرده که هر وقت اتفاق بدی براش میفته از دیگران کمک بخواد. بنابراین میشه گفت به نوعی نتیجه و پیامد حوادث یا همون خسارت بین افراد سرشکن میشه. همین احساس کمک به هم نوع که در دوره ما موقع حوادث و فاجعه به وسیله مؤسسه‌های خیریه و کمک و همراهی مردم انجام میشه، فکر مقابله با حوادث رو ایجاد کرده، اما کافی نبودن این حرکت‌ها باعث به وجود آمدن بیمه به شکل فعلی شده. چگونگی پیدایش بیمه و سیر تحول آن، احساس تعاون در عهد باستان. برای درک بهتر چگونگی پیدایش بیمه و سیر تحول اون، بهتر کمی به عقب برگردیم و دیدگاه مردم باستان در این خصوص رو مرور کنیم. در کتاب‌های قدیم اشاره شده که اولین بار که انسان به کمک فرد حادثه دیده رفته و سعی کرده تا به اون کمک کنه، مربوط به سبک زندگی 4500 سال قبل از میلاده. در برگه‌های پاپیروس اسنادی هست که نشون میده سنگتراش‌های منطقه سفلای مصر بین خودشون صندوقی برای کمک داشتن که بهشون اجازه میداد وقتی حادثه ناگواری برای کسی اتفاق میافتاد از کمک بقیه توسط همین صندوق استفاده کنند. قرن‌ها بعد رد و بدل کردن کالا بین قبایل و شهرهای مختلف به شکل یک ضرورت جدی در اومد. از یه طرف وجود راه‌های ناامن و حمل و نقل کالا به وسیله حیوانات که کار پرخطری هم بود و از طرف دیگه ارزش کالاهای مورد معامله مسئولیتی برای کاروانیان در مقابل صاحب کالا ایجاد می‌کرد. ضمانت اجرای همچی مسئولیتی یعنی نرسوندن کالا به مقصد خیلی سنگین بود و گاهی شامل مجازات‌های سنگینی مثل ضبط و مصادره اموال و یا حتی توقیف اعضای خانواده مسئول به عنوان گروگان می‌شد. این ضمانت‌های سنگین باعث می‌شد که کاروانیان رغبتی به حمل و مبادله کالا نشون ندند. اما این خودش می‌تونست منجر به رکود مبادله کالا بشه که دیگه به صورت الزام زندگی اون موقع در اومده بود و رکود مبادله کالا نمی‌تونست دوام زیادی بیاره. سال 2250 قبل از میلاد، قانون حمورابی بابل اشاره‌ای داره به وجود قراردادی به نفع حمل‌کننده‌های کالا. بر این اساس قراردادی بین کاروانیان و صاحبان کالا پیش‌بینی می‌شد که در صورت از بین رفتن یا سرقت کالا، اگر کاروانیان ثابت می‌کردند هیچ تقصیر یا اهمالی در جریان از بین رفتن و یا سرقت کالا مرتکب نشدند، مسئولیتی برای اون خسارت به گردنشون گذاشته نمی‌شد. تا اینکه در قرن 6 و 7 قبل از میلاد قانونگذاران آتن از صنعتگرای یک رشته و یا کسایی که عقاید سیاسی، فلسفی و مذهبی مشترکی داشتند، انجمنی را به وجود آوردند تا به اعضای خودشون که دچار نوعی حادثه شده بودند از طریق صندوق مشترکی که از حق اشتراک اعضا تغذیه میشد کمک بگیرند. تالمود بابل هم یک مجموعه قانون و آداب و رسوم یهودی هاست که در دوره معینی تشکیل شد. در این مجموعه اومده که در سفرها اگه تحت شرایطی کاروانیان حیواناتشون را از دست می دادند و بعد از بررسی معلوم می شد که مرگ حیوان ناشی از سهل‌انگاری صاحبش نبوده، یک حیوان جایگزین بهشون داده می شد. یونانی‌ها و رومی‌های قبل از میلاد به شکل‌های مختلف نوعی وام با بهره زیاد می‌دادند و همین مسئله طرح اولیه بیمه دریایی رو در قرون وسطا پیریزی کرد. به خاطر محدود بودن امکانات، دریانوردان نمی‌تونستند بدون شراکت و همکاری بازرگانان که وضع مساعدی داشتند با حوادث بزرگ دریایی مقابله کنند. وامی که بازرگانان به دریانوردان می‌دادند شرایط خاصی داشت. به این صورت که اگه کشتی یا محموله اون به خاطر حوادث دریایی از بین می رفت، وام دهنده حق مطالبه وام رو نداشت. اما در حالت برعکسش، اگه کشتی یا محموله صحیح و سالم به مقصد می رسید، هم وام رو باید پس می دادن و هم سود اون رو که به صورت درصدی از فروش کالا بود، که این به نسبت دوری و نزدیکی راه بین 15-40% متغیر بود. البته با تعاریف امروزی این کارو نمیشه بیمه حساب کرد، چرا که قبل از اینکه خطر بروز کنه خسارت پرداخت میشد و حق بیمه هم بعد از وقوع خسارت محاسبه و مطالبه میشد. این کار بیشتر به شرط بندی و سفته بازی شباهت داره تا بیمه، خصوصا که سود این کار هیچ تناسبی با خطرش نداشت. کلیسا که در این دوره تنها مقام و مرجع عالی قابل احترام بود با این عمل مخالفت میکرد و گریگور پاپ نهم سال 1227 به وسیله فرمان خودش این عملیات رو به عنوان رباخاری محکوم کرد. برای فرار از این ممنوعیت، قشر تجار به ازای دریافت مبلغی که از قبل تعیین میشد، باز پرداخت ارزش کشتی یا محموله رو در قبال خطر از بین رفتن ضمانت میکردند. یه راه حل جدید هم این بود که دیگه شرکت وام دهنده ضامن سود حاصل از فروش محموله نبود، که بعدها شکل درستی به خودش گرفت و بالاخره بیمه دریایی رو به وجود آورد و اولین قرارداد بیمه دریایی در نیمه قرن 14 بود که در ایتالیا بسته شد. پیدایش رشته‌های دیگر بیمه. یادآوری میشه که بیمه دریایی اواخر قرون وسطا به خاطر پیشرفت تجارت دریایی در کشورهای حوزه مدیترانه، مخصوصاً ایتالیا به وجود اومد و بعد از اون به خاطر نیاز جامعه در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی، رشته‌های دیگه بیمه هم یکی یکی به وجود اومدن. مثلا آتش‌سوزی معروف لندن باعث تأسیس شرکت‌های بیمه در مقابل آتش‌سوزی شد. ساعت 1 صبح روز دوم سپتامبر 1666 در یکی از نانوایهای لندن آتش سوزی شد که در مدت کوتاهی 13,000 خانه را که در 400 کوچه و خیابون و زمینی به مساحت 175 هکتار پراکنده بود در بر گرفت و خسارت خیلی زیادی به بار آورد و نهایتاً باعث پیدایش بیمه ی آتش سوزی شد. بیمه های عمر در کشورهای مختلف به دلایل متفاوتی به وجود آمد. مثلا در ایتالیا بیمه عمر اول به صورت مکمل بیمه دریایی بود. بعدش بیمه کردن برده‌هایی مرسوم شد که ارزش تجارتی داشتند. بعد کاپیتان و کارکنان کشتی هم از این بیمه برخوردار شدند و بالاخره مسافران هم شامل این بیمه شدند. در فرانسه سال 1653 یک بانکدار ناپلی به نام تونتین به مازارین، مرد سیاسی و مذهبی فرانسه که اصل و نسبش ایتالیایی بود، برای رفع اشکالات مالی کشور طرحی داد که با اجرای اون شرایطی فراهم شد که برای اوراق قرضه‌ای که از طرف دولت لویی 14 منتشر می‌شد، خریدارای زیادی علاقمند به خرید شدند. تونتی پیشنهاد کرد از یک عده داوطلب هر سال تا مدت معینی مبلغی دریافت بشه و بعد پایان مدت که مثلا 10-15 سال بود، همون مبلغ به همراه بهرش به اشخاصی که در قید حیات هستن پرداخت بشه. این عمل که به نام مبتکرش تونتین معروف شد و هنوز هم در فرانسه یکی دو مؤسسه به همین نام هست، در حقیقت نوعی بیمه عمر به شرط حیاته. در بیمه عمر به شرط حیات، بیمه‌گر از تعدادی بیمه شده حق بیمه‌هایی دریافت می‌کنه، اما اونهایی که قبل از سن معین فوت می‌کنند حقی ندارند، بلکه شرط استفاده از بیمه زنده بودن تا پایان قرارداد. سال 1705 یک شرکت انگلیسی با تشکیل یک گروه 2000 نفری برخلاف نظر تونتین رفتار کرد، یعنی به اعضای گروه متحد شد که اگه فوت کنند زمان پایان مدت قرارداد مبلغ پرداختی اعضا رو به اضافه بهرش بین وارثین متوفا تقسیم کنه، یعنی پرداخت بیمه به شرط فوت. در این قرارداد برخلاف حالت قبلی به اشخاص زنده هیچ سهمی تعلق نمی گرفت. اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 و بعد از انقلاب صنعتی، حوادثی که برای کارگران اتفاق می افتاد بیشتر شد و بیمه حوادث ناشی از کار که برای مصدوم شدن یا مجروح شدن یا فوت یا از کار افتادگی کارگران فعال شده بود، به صورت ضرورت اجتناب ناپذیر مطرح شد. بعدها به خاطر اهمیت اجتماعی که حوادث ناشی از کار پیدا کرد و به خصوص تحت تأثیر فعالیت اتحادیه‌های کارگری، این نوع بیمه اجباری شد و در اغلب کشورها از بخش خصوصی جدا و زیر نظر مستقیم دولت قرار گرفت. اما اجباری و دولتی شدن بیمه حوادث ناشی از کار مانع گسترش بیمه حوادث جسمانی در بخش خصوصی نشد. با اختراع اتومبیل، یک نوع جدید بیمه به نام بیمه خسارت اتومبیل متداول شد و همینطور بیمه خسارت‌هایی که ممکن از اتومبیل به اشخاص ثالث وارد بشه که تقریباً در همه کشورهای دنیا مرسوم شدند. به خاطر بالا رفتن میزان خسارت‌هایی که ممکنه به خاطر استفاده از وسیله نقلیه به دیگران برسه و باعث عوارض اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی بشه، اغلب کشورها بیمه مسئولیت اتومبیل رو هم اجباری کردند. در قرن بیستم ما شاهد توسعه قابل توجه بیمه بودیم. از یک طرف رشته‌های قبلی به مقیاس زیادی توسعه پیدا کردند، مثلا بیمه آتش‌سوزی که به خاطر تمرکز و تجمع اشخاص در شهرها پیشرفت کرد و همچنین به خاطر بالا رفتن سطح زندگی و استفاده از آمارهای دقیق مثل جدول مرگ و میر، انواع بیمه‌های عمر هم شروع به رشد کردند و یا به خاطر زیاد شدن وسیله نقلیه و بالا رفتن آمار تصادفات اتومبیل، بیمه مسئولیت اتومبیل که قبلاً شناخته شده بود، بیشتر مورد توجه قرار گرفت. از طرف دیگه هم به خاطر تحولات زندگی اقتصادی و اجتماعی، بیمه‌های جدیدی مورد استفاده قرار گرفتند، مثل بیمه دزدی، تگرگ، مرگ و میر حیوانات، شکست ماشین‌آلات، بیمه خطر جنگ، حوادث جسمانی، ورزشی، بیمه هوایی، بیمه انواع مسئولیت‌ها مثل بیمه مسئولیت اشیا، بیمه مسئولیت حرفه‌ای و یا بیمه اعتباری که هدفش دادن تضمین به بستانکار در مقابل بدهکار بود. به طور کلی بیمه در قرن بیستم با 4 ویژگی مشخص میشه. اولیش تصدی بیمه های اجتماعی توسط دولت. بعضی خطرها که اهمیت خاص اقتصادی یا اجتماعی دارند مثل بیمه های بیماری، از کار افتادگی و بیکاری، حوادث ناشی از کار و به طور کلی بیمه هایی که به کارگران مربوط میشه در بیشتر کشورها از بخش خصوصی که بیشتر به سوددهی عملیاتشون توجه دارن جدا شد و دولت خودش این قبیل بیمه ها رو که عموماً به بیمه های اجتماعی معروفند به عهده گرفت و بعضی از انواع اونها حتی در انحصار دولت در اومدن. دومیش اعمال نظارت دولت به شرکت های بیمه است. دولت ها مقررات خاصی گذاشتن تا با اعمال شرکت های بیمه خصوصی نظارت و مداخله کنند تا شرکت های بیمه خصوصی از آزادی عملی که در بستن قرارداد بیمه دارند به ضرر بیمه شده ها و بیمه گذاران سوء استفاده نکنند. مثل تعیین ضریب ذخایر فنی و روش بکار انداختن این ذخیره ها، تنظیم شرایط عمومی قراردادهای بیمه، تعیین تعرفه حق بیمه، برقراری اتکایی اجباری و کنترل مستمر مؤسسه های بیمه. ویژگی سوم هم اجباری شدن بخشی از بیمه های مسئولیته. در این راستا به منظور حمایت لازم از زیان دیده هایی که ممکنه برای جبران خسارت وارد به اونها با افراد بینوایی مواجه بشند و خسارتشون بلا جبران بمونه، بعضی از انواع بیمه که دارای اهمیت خاص اجتماعی و اقتصادی هستند در خیلی از کشورها اجباری شد. به جز بیمه مسئولیت اتومبیل که تقریباً عمومیت داره، بعضی کشورها چند تا از بیمه های مسئولیت رو هم اجباری کردند که مهمترین اونها اینا هستند: بیمه شکار، بیمه حمل و نقل کالا و مسافر، بیمه آموزش رانندگی، بیمه تلکابین، بیمه مسابقات ورزشی، بیمه نمایش هوایی، بیمه آژانس‌های مسافرتی و ملکی، بیمه مربیان ورزشی، بیمه اداره کننده های مدارس، بیمه وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی، بیمه حسابداران قسم خورده، بیمه مهندسین و آرشیتکت‌ها، بیمه اداره کننده های داروخانه، بیمه سازمان انتقال خون و نهایتاً بیمه باشگاه های ورزشی. ویژگی آخر یا چهارم بیمه در قرن بیستم هم تدوین قانون بیمه است. تا وقتی که عملیات بیمه‌ای چندان وسیع نشده بود، روابط طرفین قرارداد بیمه با توجه به موردش در بعضی کشورها بر اساس قانون مدنی و در بعضی کشورهای دیگه بر مبنای قانون تجارت و حتی گاهی طبق قانون دریایی حل و فصل می‌شد. اما با توسعه بیمه و اهمیت و نقش مهم اون در زندگی اجتماعی و اقتصادی، حقوق بیمه و تدوین قانون خاص برای بیمه مورد توجه قرار گرفت. بیمه در ایران. با اینکه تعاون و همکاری و کمک به هم نوع در ایران سابقه طولانی داره، اما متاسفانه در این زمینه مطالعه کافی در متون تاریخی و ادبی انجام نشده. اگه این مطالعات صورت بگیره، چه بسا اطلاعات با ارزشی به دست بیاد. در شاهنامه فردوسی اومده که زمان سلطنت بهرام گور ساسانی نوعی تأمین اجتماعی وجود داشته که زیان خسارت دیده ها از خزانه دولت جبران می شد. فردوسی در فصل سخت گفتن بهرام گور به سرداران از داد اینطور میگه: گریدون که باشد زیان از هوا، نباشد کسی بر هوا پادشاه. چو جایی بپوشد زمین از ملخ، برد سبزی کشتمندان به شخ. تو از گنج تاوان آن بازده، به کشور ز فرموده آوازده. این متن اشاره داره به اینکه تأمینی برای کشاورزان در مقابل حوادث آب و هوایی و خسارت ناشی از آفات کشاورزی که در اون دوره وجود داشته و این خسارت‌ها از محل گنج یا همون خزانه دولت پرداخت می‌شده. فردوسی جای دیگه میگه: وگر برگذشته ز شب چند پاس، بدزدد ز درویش دزدی پلاس، به تابانش دیوا فرستم ز گنج، بشویم دل غمگساران ز رنج. وگر گوسفندی برند از رمه، به تیر شب و روزگار دمه، یکی اسب پرمایه تاوان دهیم، مبادا که بروی سپاسی نهیم. اینجا هم اشاره داره به تأمین مردم در مقابل دزدی و خسارت ناشی از دزدی، هم برای مال و هم برای احشام که از خزانه دولت تاوان داده میشه. با دقت به این متن دو مطلب قابل توجه دیده میشه. یکی اینکه تاوان خسارت ناشی از دزدی با ارزشتر از قیمت کالای دزدیده شده بود، چون در مقابل پلاس، دیبا و به ازای گوسفند اسب به زیان دیده داده می شد. و مورد دوم هم اینه که جبران خسارت جنبه ترحم و صدقه نداشته، بلکه از وظایف دولت محسوب می شد و به همین دلیل بدون منت صورت می گرفته. به وجود آمدن بیمه به مفهوم امروزیش در ایران سابقه چندانی نداره. تحقیقات انجام شده نشون میده که سال 1308 هجری قمری یک روسی به نام لازاریونیاک امتیاز تصدی امور بیمه رو برای مدت 75 سال از ناصرالدین شاه قاجار دریافت کرده. اما کار این شخص پیشرفتی نمیکنه و چون مفاد قرارداد رو درست انجام نمیداده، حق امتیاز ازش گرفته شد. حدود سال 1280 هجری شمسی دو تا مؤسسه بیمه روسی به نام نادجدا و کافکار مرکوری در ایران شروع به فعالیت کردند و بعدن انقلاب اکتبر شوروی کار این دو تا مؤسسه تزاری رو متوقف کرد. اما کمی بعد از انقلاب اکتبر فعالیتشون به وسیله یک شرکت بیمه دولتی به نام گستراخ دنبال شد. کار نمایندگی این شرکت تا سال 1358 که بیمه در ایران ملی شد ادامه پیدا کرد. به علاوه چند شرکت بیمه انگلیسی و آلمانی و سوئیسی و لبنانی هم در ایران نمایندگی تأسیس کردند. طوری که سال 1310 بیشتر از 10 تا شرکت یا نمایندگی خارجی در ایران فعالیت داشتند. فعالیت شرکت‌های بیمه خارجی در ایران که ابتدای کار لازم شناخته می‌شد، به صورتی درآمد که برای اقتصاد ملی به جای نفع خسارت به بار آورد. از یک طرف این شرکت‌ها با استفاده از ناآگاهی بیمه گذاران در مقابل پوشش‌های محدود حق بیمه کلانی دریافت می‌کردند و به بهانه‌های مختلف از پرداخت خسارت چونه خالی می‌کردند. و از طرف دیگه سالیان مبالغ قابل توجهی ارز به صورت حق بیمه از کشور خارج می شد بدون اینکه معادلش به صورت خسارت به مملکت وارد بشه. وضع نابسامانی پیش اومده بود که به هیچ وجه مناسب اقتصاد ملی و رفاه جامعه نبود. برای مقابله با این وضع قانون بودجه 1314 به دولت اجازه داد مبلغ 20 میلیون ریال برای تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی اختصاص بده. به این ترتیب 15 آبان ماه 1314 شرکت بیمه ایران با سرمایه 20 میلیون ریال تأسیس شد و از همون موقع روز 15 آبان ماه در ایران روز بیمه نامیده شد. بعد از تأسیس شرکت بیمه ایران موضوع تدوین مقررات خاص بیمه مطرح شد. چون محاکم با بیمه آشنایی نداشتند، حتی در برخی موارد با شرایط مخصوص معاملات تجاری اختلافاتی وجود داشت که باعث نارضایتی بیمه‌گر یا بیمه گذار یا هر دو می شد. بنابراین قانون بیمه با 36 ماده تاییه و در 7 اردیبهشت ماه 1316 به تصویب مجلس رسید. علاوه بر قانون بیمه، کم کم قوانین و مقررات دیگه هم وضع شد که هر کدومشون تامین کننده یه هدف معینی بودند. اما از نظر اهمیت هیچ کدومشون نمیتونه با قانون بیمه برابری کنه. مهمترین این تصمیمات اینها بودند. تصویب نامه مورخ 12/9/1331 هیئت وزیران که علاوه بر تایید و تنفیز تصویب نامه های قبلی درباره مؤسسه های بیمه تا مدت 10 سال به کار مؤسسات بیمه حکومت کرده و تکلیف بیمه های دولتی و اتکایی اجباری و نظارت به مؤسسات بیمه غیر دولتی رو تعیین می‌کرد. دومیش قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارنده های وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب سال 1347 بود که به موجب اون بیمه مسئولیت وسایل نقلیه از اول سال 1348 اجباری شد. سومین مصوبه قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری بود که در خرداد ماه 1350 مصوب شد و به موجب اون اولاً سازمان مستقلی برای نظارت بر عملیات بیمه‌ای و قبول اتکایی اجباری از شرکت‌های بیمه به طور مستقیم به وجود آمد. ثانیاً برای انجام عملیات بیمه یا همون بیمه‌گری ضوابطی تعیین شد. چهارمین مورد هم قانون الحاق ایران به سیستم بین‌المللی بیمه مسئولیت مدنی وسایل نقلیه یا همون کارت سبز بود. به موجب این قانون که سال 1356 به صورت ماده واحده‌ای از تصویب گذشت، بیمه مرکزی ایران مکلف شد که دفتر ایرانی بیمه بین‌المللی مسئولیت مدنی وسایل نقلیه رو که اصطلاحاً کارت سبز نامیده می‌شد، تأسیس و اداره کنه. این سیستم هدفش معتبر شناختن بیمه‌نامه‌های صادره در یک کشور عضو برای بقیه کشورهای عضو بود و نتیجه‌اش هم راحت بودن مسافر با وسایل نقلیه و حمایت از خسارت دیده‌ها و مسئولین خسارت بر اساس مقررات جاری کشور محل حادثه بود. قبل از اینکه به بحث مقدماتی خاتمه بدیم، به 2 نکته ضروری اشاره می‌کنیم. یکی این که تا سال 1331 بیمه اجتماعی کارگران شامل بیمه حوادث و امراض حرفه‌ای به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران انجام می شد. بعد با تأسیس بیمه های اجتماعی کارگران که بعداً به سازمان بیمه اجتماعی و بعد به سازمان تأمین اجتماعی تغییر نام داد، به این سازمان منتقل شد و بیمه کارمندان دولت و فرهنگیان هم تا سال 1341 به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران صورت می گرفت که بعد از تشکیل سازمان خدمات درمانی، اداره بیمه درمانی کارمندان دولت به سازمان خدمات درمانی محول شد و فعالیت شرکت های بیمه به عملیات بیمه تجارتی و خصوصی محدود شدند. و نکته دوم هم این که تا انقلاب 22 بهمن ماه علاوه بر شرکت سهامی بیمه ایران 13 شرکت بیمه خصوصی و 2 نمایندگی خارجی در بخش بیمه بازرگانی در ایران فعالیت می‌کردند که با مصوبه تیر ماه 1358 شورای انقلاب همه مؤسسه‌های بیمه خصوصی ملی و 2 نمایندگی خارجی تعطیل شدند و بعد از اون تعداد شرکت‌های بیمه ملی شده عملاً به 3 شرکت رسید. در حال حاضر علاوه بر شرکت بیمه ایران و شرکت‌های ملی شده، به خاطر تغییر خط مشی دولت و نیاز جامعه به فعالیت شرکت‌های بیمه خصوصی، 7 شرکت بیمه خصوصی مجوز فعالیت در صنعت بیمه کشور را به دست آوردند که کم کم وارد بازار می‌شن. نقش بیمه و بیمه‌گر در دنیای امروز. سرمایه‌داران اعتقاد دارند سرمایه همیشه خودش راهش رو پیدا می‌کنه. به همین خاطر مهمترین مسئله ای که راه جذب سرمایه و در نتیجه فعالیت سرمایه گذار را هموار می‌کنه، در واقع داشتن امنیت در بازگشت اصل و فرع سرمایه و امنیت در چرخه اقتصادی و داشتن بازده مطلوبه. امروزه بیمه به عنوان یک عامل ایجاد امنیت در اقتصاد جهانه و نقش مهم و حساسی رو به عهده داره. فعالیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، کارخانه‌های صنعتی، کشتی‌ها و هواپیماهای غول‌پیکر با اتکا به بیمه به حرکت در میان و دوام پیدا می‌کنند. فعالیت‌های بزرگ بازرگانی مسئولیت‌های سنگین و نگران‌کننده‌ای به دنبال دارند. بیمه ریسک‌های سیاسی و اعتباری و بیمه انواع مسئولیت‌ها باعث آرامش و امنیت بازرگانان و صاحبان صنایع و حرفه‌های مختلف شده. قبول این گونه تعهدات گاهی اونقدر زیاده که به تنهایی از عهده یک بیمه‌گر بر نمیاد و همکاری گروهی از بیمه‌گران رو از کشورهای مختلف می‌طلبه. این وسط نقش بیمه‌گر در معاملات بیمه‌ای فقط مدیریت کردنه. بیمه‌گر مدیریه که بین گروه بیمه‌گذاران که به فعالیت‌های مختلفی مشغولند و جان و مال هر کدومشون به نحوی در معرض خطره، رابطه تعاونی برقرار می‌کنه و با بیمه کردن افراد در سازمان بیمه و دریافت حق بیمه، اونها رو در مقابل صدمات و زیان‌های احتمالی مورد حمایت قرار میده. خلاصه و جمع‌بندی. در خاتمه اگه نگاهی گذرا به نقش بیمه در دنیای صنعتی امروز داشته باشیم، می‌بینیم که نقش انفرادی بیمه با ایجاد احساس اطمینان در شخص و ایجاد اعتبار و تشکیل سرمایه و حمایت از تک تک افراد جامعه برای زندگی بهتر و دور از نگرانی از حال و آینده شکل می‌گیره. بیمه به عنوان حامی کل افراد جامعه در مقابل اثرات زیانبار فعالیت دیگران نقش اجتماعی مهمی به عهده داره. بیمه همچنین با حفظ ثروت ملی از یک طرف سرمایه گذاری ها رو تضمین میکنه و باعث جمع‌آوری پسندازهای کوچیک و سرمایه گذاری ذخایر و اندوخته ها میشه و از طرف دیگه به عنوان یک عامل اقتصادی نقش مهمی در توسعه اقتصادی و بالا بردن سطح اشتغال داره. در نهایت میشه ادعا کرد که شرکت‌های بیمه با توزیع خطر در گستره بین‌المللی از طریق بیمه‌های اتکایی در خانواده جهانی نقش بین‌المللی هم دارند. در فصل آینده ضمن ارائه تعاریف بیمه به بیان ویژگی‌های عقد بیمه می‌پردازیم و به شرایط اساسی اون اشاره می‌کنیم. با سپاس از توجه شما، موفق باشیم.